أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولا سيما حجة ابن الحسن العسكري أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. بحث ما در فقه نظام اجتماعی بود، رسیدیم به روش‌شناسی فقه نظام اجتماعی و توضیح دادیم که هم موضوعات فقه نظام اجتماعی متنوعن و هم احکام آنها متنوع هستند و هم روش‌های آنها که روش‌ها رو به حکمی اجتهادی و اجتهادی رو هم به اجتهاد قسم اول، قسم دوم، قسم سوم و قسم چهارم تقسیم کردیم. اگر من بخوام خلاصه ای از این بحث رو خدمتتون تکرار بکنم و بعد وارد یک مثالی بشویم تا این تطبیق روش و مثال به صورت کاربردی روشن بشه. خلاصه بحث گذشته ما اینه که ما یه وقت به شناخت موضوعات محقق میخواییم بپردازیم، اینجا روشش اجتهاد قسم سوم است. یه وقت به ساخت موضوعات بایسته میپردازیم، این روشش اجتهاد قسم چهارم است. یه وقت میخواییم به کشف حکم شرعی بپردازیم، روشش اجتهاد قسم اول و دوم است. اینو من نمودارش بکشم که دیگه در ذهن دوستان بمانه. پس اول شناخت موضوعات محقق. این موضوعاتی هست که گفتیم باید اول اونو بشناسیم تا بعد در با روشی حکم اون رو بیان بکنیم. اما سوال اینه با چه روشی میتوان موضوع محقق رو شناخت؟ موضوع محقق در فقه نظام اجتماعی هم محل بحث ماست. شناخت موضوعات محقق، موضوعات محقق مثل رفتار اجتماعی فرد، مثلا فعالیت هایی که افراد در فضای مجازی دارن، این فعالیت اجتماعی فرده. این هر فردی که در فضای مجازی فعالیت میکنه، مثلا تو گروه ها و نمیدونم کانال ها و امثال ذلک، یک رفتار اجتماعی فرده که در فضای مجازی داره انجام میشه. میخوام اینو بشناسیم تا بعد حکمشو بگیم با چه روشی این شناخته میشه. یا رفتار اجتماعی جامعه، این هم یکی از موضوعاتی است که تحقق داره و برای اینکه حکمش رو بشناسیم باید اول شناخته بشه. مثل فعالیت حزبی، فعالیت حزبی، حزب در جامعه، مثلا فرض کنیم بگیم حزب کارگزاران، حزب یا چند تا حزب که به یه جبهه تشکیل میشن، مثل جبهه اصولگرایان، جبهه اصلاح طلبان، در اون هر جبهه تعدادی حزبن که با هم متحد شدن جبهه تشکیل دادن. این فعال، این رفتار، رفتار اجتماعی است که یه جمعی به ما هو جمع اون دارن انجام میدن، فرق میکنه با فعالیت یک فرد در یک گروه خاصی. موضوعات محقق دیگر مثل نهادها و ساختارهای اجتماعی است، مثل بیمه، بانک و ماننده. خب پس من سه دسته موضوعات محقق رو مثال زدم، ذکر کردم. برای شناخت اینها گفتم از روش اجتهاد قسم سوم باید استفاده کرد. یعنی چی؟ یعنی پرسش از عرف عام یا عرف خاص، پرسش از عرف عام یا عرف خاص که به اون موضوع تعلق و وابستگی دارم. اما از طریق پرسش‌های برگرفته از مکتب، مثلا فرض بکنیم یه پدیده هست به نام حزب که من امروز برسم درباره‌اش صحبت میکنم، خب حزب رو بشناسیم. خب این حزب خودش یک دلالتی دارد، یه گروهی هستن فعالیت سیاسی میکنن تو انتخابات، این دلالت مطابقی است که حزب داره. اما یه دلالت‌های غیر از دلالت مطابقی، یه دلالت‌های التزامی هم میتونه داشته باشه تا حزب محقق رو بهتر بشناسیم. اون وقتی است که ما از این حزب و وابستگان حزب که همون عرف عام یا عرف خاص باشن سوال کنیم. هرچه از اون پدیده پرسش‌های بیشتری بپرسیم، پدیده بیشتر استنتاق میشه و به حرف در میاد. دقیقا مثل متن نوشتاری. من قبلا خدمت رو عرض کردم، شما وقتی قرآن رو میخونید اگر قواعد عربی رو بلد باشید دلالت مطابقی قرآن رو میفهمید. اما کی از آیات قرآن میتونید برداشت‌های بیشتری استفاده کنید؟ وقتی که قرآن رو استنتاق کنید. استنتاق قرآن با پرسشگری ممکن است. این پرسش ها از یه جایی میاد، حالا یا از مکاتبی که مکتبی که خودت قبول داری یا از مکاتب دیگر، سؤالها رو به قرآن عرضه میکنید، قرآن شروع میکنه به جواب دادن. میشه تفسیر المیزان. چرا تفسیر المیزان جامع تر از تفسیر مثلا مجمل بیانه؟ چون صاحب المیزان از قرآن پرسش های متعدد پرسیده، ولی در مدلول مطابقی که بین مجمل بیان و المیزان که تفاوتی ندارن. و به همین جهت مرحوم علامه طباطبایی میفرمود هر دو سالی ما باید یه تفسیر قرآن بنویسیم، چون هر دو سالی بلکه هر یک سالی ما با پرسش های جدیدی مواجه میشیم و این پرسش های جدید رو به قرآن عرضه میکنیم و قرآن رو استنتاق میکنیم. تا حالا این پرسش ها از کجا میاد؟ از اون مکتبی که مثلا یا پذیرفتید یا مکتب رقیب شماست. توجه دارید؟ مثلا وقتی حزب به نوع مثال در یک مکتبی به نام لیبرالیسم قرار داره یا سوسیالیسم قرار داره، خب این لیبرالیسم و سوسیالیسم یه مبانی دارن. شما اگر از اون مبانی لیبرالیسم و سوسیالیسم سوالای در بیارید و سوالهایی که از این مکتب لیبرالیسم به دست آمده از حزب بپرسید، خب حزب رو دقیق‌تر خواهید فهمید و الا شناختتون درباره حزب فقط تو دایره دلالت مطابقی است. من انشاءالله با حول و قوه الهی تو مثال حزب نشون میدم براتون که بعضی از معممین ما که تحصیلات حوزوی دارن چون فقط به دلالت مطابقی حزب توجه کردن، لذا آمدن به لحاظ فقهی گفتن حکمش علیته. در حالی که اگر این حزب رو استنتاق میکردن با اجتهاد قسم سوم، پرسش های جدیدی از حزب میپرسیدن با توجه به مبانی که مکاتب حاکم بر حزب داره، شناختشون نسبت به حزب شناخت جامعتر و کاملتری بود. حالا انشاءالله من بعد درباره این خواهم گفت، هم نظر مرحوم شهید بهشتی رو هم نظر بعضی از معممین معاصر رو هم بعد نظر خودم رو خواهم گفت. پس اجتهاد، یا همین مثال بانک، یه وقت شما بانک رو در این حد میبینید که یه پولی میدید سپرده ای یه سودی میبرید، یا یه تسهیلاتی از بانک میگیرید یک سودی به بانک میدهید، در این حد میبینید. خب بعد هم نتیجه میگیرید که خب اینو در چارچوب عقود شرعی درست کردن، نقد و نسیه، مضاربه، مشارکت، وکالت، چه اشکال شرعی داره؟ لذا میبینید فلان حضرت آیت الله سنتی ما در حوزه سریع هم میگه آقا کی گفته بانک مشکل داره. خب بعضی آقای میگن نه اصلا خود این عقد عقد ربویست، شرعی نیست، بیع نیست، رباست، بیع ربویست، بیع حلال نیست. من میگم اگر شما این بانک را با مبانیش و مقاصدش استنتاقش کنید و بهتر بفهمید، اون موقع تحلیلتون درباره بانک صرفا ناظر به چهار تا قانون بده بستون و داد و ستد خلاصه نمیشه. بهتر میتونید درباره حلیت و حرمت سخن بگید. توجه دارید؟ حالا فرصتی هم بشه ما میتونیم بانک را به عنوان مثال دربارش بعدا بحث بکنیم، اما اول موضوع رو باید بشناسیم. در فقه نظام اجتماعی موضوع شناسی بسیار بسیار مهمه، مخصوصا موضوعاتی که در از مکاتب خاصی ساخته شده، مثل بانک، مثل بیمه، موضوعات مستحدثی که وجود داره. خب این عرض کنم خدمت شما شناخت موضوعات محقق که عرض کردم روشش اجتهاد قسم سومه. این یک قسم. قسم دوم شناخت موضوعات بایسته است. در ساختارها و نهادها، ساختارها و سازمانها و نهادهای اجتماعی میخواییم یه ساختار نوی بسازیم، یه ساختار بایستهی شبیه بانک که مرحوم آیه شاه‌آبادی شرکت های مخمس رو درست کرد، یا مثلا ساختار قزل‌حسنه، یا ساختار بسیج. بسیج یه ساختار اجتماعی است. سپاه یه سازمان اجتماعی است. مثلا ما یه نهاد داریم به نام نهاد امنیت، ساختارش میشه چی؟ میشه مثلا وزارت اطلاعات. یه نهاد به نام تربیت یا تعلیم و تربیت، ساختارش میشه وزارت آموزش و پرورش، وزارت آموزش عالی، حوزه علمیه. اینا میشن ساختارهای یک نهاد. نهاد عرض کردم یه عنوان انتزاعیه. این عنوان انتزاعی به شکل ساختارهای مختلف در میاد. ما نهاد امنیت داریم، تربیت داریم، معیشت داریم و نظم داریم. اینا نهادن. وقت به شکل یه ساختاری باید باشه تا این نهاد رو تأمین کنه. مثلا ساختار نیروی انتظامی ساختاره. قبلا ما ساختار کمیته داشتیم اول انقلاب. کمیته بود و شهربانی. بعد این دوتا ساختار ادغام شدن چی؟ ساختار نیروی انتظامی برای تأمین نظم و انضباط اجتماعی. درست؟ یا یه نهاد مالی داریم، مالیه داریم، ساختارش میشه مثلا بانک. درست؟ پس نهادها ساختار میخوان در خارج تا نهاد تعقب پیدا بکنه. حالا سوال اینه، ما میخواییم آیا وظیفه فقه فقط این است که نسبت به موضوعات محقق حکمشو بگه، که بعد بگیم خب اول باید روش این موضوع رو بشناسیم بعد حکمش رو ببینیم چی هست، یا نه وظیفه فقه هم ساختن موضوعات به تعبیری ساختارهای اجتماعی و نهاد اجتماعی هست؟ من میخوام بگم هست، یعنی باید ساختار سازی هم بکنه فقه، ولو تا حالا فقه به ندرت به این کار پرداخته، یا به تعبیری فقها به ندرت پرداختن. مثلا در دوره مشروطه اومدن یه شورای فقها درست کردن، درست؟ یه مجلس مؤسسان درست کردن، یه شورای فقها که نسبت به مصوبات مجلس چی کنن؟ نظر بدن. این شورای مؤسسانو کی انتخاب، شورای فقها رو کی انتخاب میکرد؟ مجلس. مجلس رأی میداد. مثلا مرحوم آخوند خراسانی آیه، مثلا مرحوم آیه حائری یزدی رو، مرحوم آیه مدرس رو، مرحوم آیه آشه محمدی اصفهانی رو، که این بزرگان رو معرفی کرد به عنوان مرجع تقلید شیعیان. مجلس شورا ادی از اینا رو انتخاب کرد، از جمله مرحوم مدرس رو. اینا شدن مثلا فرض شورای فقها مثلا. خب این ساختار رو فقها پذیرفتن. با چه ولشی این ساختار سازی انجام گرفت؟ یا حضرت امام مثلا شورای نگهبان ساخته شد در کنار مجلس شورای اسلامی، بعد حضرت امام بعد مجمع تشخیص مصلحت رو هم ساخت، اینا ساختار دیگه. یا جهاد سازندگی رو امام ساخت. من سوالم اینه که این موضوع، یعنی اگر یه تتبعی در فقه بکنید ها، کسایی که مخصوصا حکومت در حکومت نقش داشتن، مثلا مرحوم مرعشی رو در حکومت مرعشی این کسی تتبع کنه، یا مرحوم شیخ بهایی رو که شیخ الاسلام شیخ عباس صفوی بوده، شیخ عباس اول، یا مرحوم اسد عبدالحسین لاری رو که در لارستان حکومت تشکیل داد، کتاب فقهیشون از رساله‌هاشون هست. بریم ببینیم این بزرگان که قدرتی داشتن، یا حالا حاکم بودن یا نقشی در حکومت داشتن، مثلا شیخ صدوق، شیخ مفید در حکومت عرض کنم آل بویه نقشی داشتن، اینها نقششون در ساختار سازی بوده یا نبوده؟ تو تابو تاریخی بشه. من الان چند تا مثال زدم براتون از فقهای معاصر و گذشته. مرحوم آسد حسین لاری ساختار انتظامی رو با فقه ساخت. لذا مردم وقت نماز که میشد مثلا دکونا رو باز میذاشتن میرفتن نماز جماعت، باید کسی جرأت نمیکرد که سرقت بکنه. ساختار اینطوری بود. ساختار انتظامی و ساختار امنیتی رو این فقیه پیشنهاد داده بود. آیا در این ساختار سازی ها صرفا نقش عقلاییه؟ یعنی بگم فقه نقشی نداره، همین عقلا به ما هم عقلا میشینن یه ساختاری تعریف میکنن. نه اینطور نیست. قطعا در این شناخت موضوعات، در شناخت موضوعات بایسته، موضوعی که باید تحقق پیدا کنه، در شناختش از یک روشی استفاده میکنم به نام روش اجتهاد قسم چهارم. حالا عرض کردم در گذشته این اصطلاحات نبوده، اینو جعل خود ماست، اما بی روش امکان ندارد که یک چنین موضوعاتی ساخته بشود. خب این روش اجتهاد قسم چهارم عبارت است از استفاده از مبانی که قبلا بحث کردیم، اصول که قبلا بحث کردیم، احکام شرعی، هم احکام شرعی، احکام اولی و ثانوی که از همین روش اجتهاد متعارف به دست میاد، و مقاصد اون نهاد. ببینید این هم از بحث های خیلی مهم نیست در فقه الاجتماع، اگه کسی بخواد کار کنه حتما باید بحثش کنه. بحث مقاصد و شریعه است. ما در شریعه مقاصد عام داریم، مثلا فرض کنید حفظ نفس و حفظ مال و حفظ عقل و اینو که فقها هم گفتن، مرحوم صاحب قوانین در جلد دوم قوانین هم بیان کرد، دیگر هم گفتن. یه مقاصد خاص داریم مخصوص به نهاد خاصی است. مثلا مقاصد خانواده، مقاصد شرعی خانواده که شارع احکامشو بر اساس این مقاصد جعل کرده، مقاصد شرعی معاملات، مقاصد شرعی جهاد. حالا این مقاصد، مقاصد نهادن یا مقاصد یه ساختاری از اون نهاده؟ این مقاصد رو هم ما باید از شرع بگیریم، یا غیر از احکام شرعی مقاصد شرعی رو از شرع بگیریم، نه با ذوقیات خودمون مقصد بسازیم. نه، خب وقتی این چهار دسته مبانی رو از شرع گرفتیم، اصول رو از شرع گرفتیم، احکام مقاصد رو از شرع گرفتیم، بعد نوبت میرسد به آگاهی های عقلانی. یه سری اطلاعاتی هم باید داشته باشیم، مثلا آگاهی از وضعیت جهان نسبت به اون موضوع. مثلا اگر بحث مالیه، باید بدونیم جهان الان ارتباطات مالیشون چگونه است. باید آگاهی از نیازهای موجود جامعه داشته باشیم. باید آگاهی از ساختارهای رقیب داشته باشیم. این اطلاعات هم باید داشته باشیم. بعد از این اون موقع عقلانیت اسلامی ما کمک میکنه برای ساخت یک موضوعی، یک ساختاری مثل مجمع تشخیص مصلحت نظام، مثل ساختاری مثل شرکت‌های مخمس، ساختاری مثل بسیج سازندگی، ساختاری مثل جهاد سازندگی. ببینید ما جهاد سازندگی رو آقایون تصمیم گرفتن با وزارت کشاورزی ادغام کردن، شد وزارت کشاورزی. خب تصمیم گرفتن، رأی دادن، همون حضرت آقا فرمود که این خطاست، این کار درستی نیست. نتیجه شو هم دیدیم، ضعیفترین وزارتخونه همیشه در تمام دولت‌های چپ و راست وزارت کشاورزی است، چون یک ساختار اداری محضه. اما جهاد سازندگی تا زمانی که جهاد سازندگی بود، این اداری کار نمی کرد، رسالتی کار می کرد. لذا اکثر روستا آباد شدن، توسعه پیدا کردن، حمایت هایی شدن. اما از وقتی که وزارت جهاد اومد، اکثر روستایی ها مهاجرت کردن به کجا؟ به شهر، شهرنشین شدن. این اتفاق، یا مثلا همین بچه های کمیته در اوج منافقین و فعالیت منافقین، این بچه کمیته نقش مهمی داشتن در با کمک البته سپاه برای از بین بردن، عرض کنم خدمتتون، ناامنی ها. درست. اما وقتی ادغام شد شهربانی و کمیته، ما بعدا شاهد آسیبایی شدیم. تازه در ادغام کمیته و نیروی و شهربانی، در واقع عده از نیروهای کاربردی سپاه اومدن نیرو انتظامی رو به دست گرفتن. اکثر فرماندهان ارشد نیروی انتظامی بچه سپاه، لذا آسیباش کمتره. اما در وزارت جهاد کشاورزی خیلی آسیباش بیشتر شد، چون ساختار اداری بود. اما سپاه موند. اگر سپاه با ارتش ادغام میشد قطعا آسیب میدید، ولی الان که ادغام نشده، هم ارتش روش کرده، هم سپاه روش کرده. توجه دارید؟ دو تا ساختار نظامی، یعنی یه نهاد نظامی داریم داره با دو تا ساختار نظامی است. هر دو ساختار دارن کار میکنن و رسالت خیلی زمینهای مختلف هم داره. الان همین بحث جهاد، همین فعالیت‌های جهادی که دانشجویان یا طلاب انجام میدن، میرن تو مناطق محروم، شبیه کار جهاد سازندگی که انجام میشد. ببین یه ساختاره، توجه داری؟ یه ساختاره. اما این ساختار وقتی اومد تو حوزه اداری، یعنی ساختار دیگه ای پیدا کرد، میبینید اون کارکردش رو از دست میده. ساختارها وقتی زایده نهادی به نام جهاد شدن، جهاد یه نهاده، این جهاد ساختاری درست میکنه به نام ساختار فعالیت جهادی در مناطق محرومی توسط بچه بسیج، یا ساختار بسیج. مثلا همین بچه بسیج تا تا زمانی که بسیجیان تو حوزه فرهنگ، تو حوزه مختلف خیلی کارکرد بیشتره، وقتی اومدن درجه دار شدن ببینید کارکرد افول پیدا میکنه. اصلا نوع ساختارا وقتی به سازمان، ساختار به سازمان تبدیل میشه، کارکردش کمتر میشه. تو حالا ساختاری، سازمانی مثل سازمان مثلا فرض کنید سپاه هم باز ممکنه کارکردش بیشتر از مثلا وزارت خونه‌ای باشه، توجه داری؟ خب من میگم این ساختار بسیج، ساخت که امام دستور تأسیسش رو داد، یا ساختار سپاه، یا جاده سازندگی، یا آیا همینطور مثلا یه عده‌ای مثلا تصمیم گرفتن که یه همچین ساختاری تأسیس بشه و... یا نه، این یک بر اساس یک مبانی، یه مقاصدی، یه احکامی، یه اطلاعات نیاسنجی اون ساختار شکل پیدا کرده، بر اساس این مبانی بوده. بعدش البته آقایون خیلی از اون مبانی رو گذاشتن کنار، گفتن نه دیگه همه چی ما مثل اما تفکیک قوایی که غرب دارن تو اون ساختار تعریف بکنیم، پس جهاد کشاورزی ادغام بشه با مثلا وزارت کشاورزی. یعنی اگر وزارت کشاورزی ادغام میشد در جهاد کشاورزی، قطعا وضعیت الان ما در اوضاع کشاورزی بهتر بود تا ادغام جهاد کشاورزی در وزارت. چه فرقی داره؟ فرقش اینه این ساختار ساختار اداریه، اون ساختار ساختار جهادیه. ساختار جهادی رسالتی فعالیتش انجام میده، اما ساختار اداری اداریه. اون میگه آقا من در این حقی گزارشی بدم و یه بودجه رو مصرف بکنم. حالا آیا ما در کشاورزی به خودکفایی برسیم یا نه؟ مردم تو روستاهاشون بمانن یا نمانن؟ شهرنشین بشون یا نشون؟ حمایت از تولید داخلی بشود یا نشود؟ او غرضش اداره است، نه رسالت. توجه داری؟ چون ساختار جهاد سازندگی بر اساس یک مقاصدی و اصولی و مبانی شکل گرفت. حالا آیا حضرت امام مثلا خودش به تنهایی به اینا رسید؟ نه، امام مبانی، اصول، احکام، مقاصد در حوزه مثلا کشاورزی روستایی دستش بود. من خواهشم اینه یه وقتی بذارید نظرات امام رو در باب کشاورزی و روستاها مرور کنید. من چون کتاب منظومه فکری امام رو با کمک دوستان نوشتم، اصلا باورم نمیشد که امام چقدر هم از مبانی و اصول و احکام و مقاصد کشاورزی در اسلام آگاهی داره به عنوان یک فقیه کشاورزی، هم نسبت به نیازهای کشور خودمون، منطقه خودمون، جهان هم اطلاع داره. توجه دارید که اگر همین توصیه ما در باب کشاورزی ما عمل میکردیم، الان کشور ما یکی از قوی ترین صادرات مواد کشاورزی بود در جهان، که به مراتب درآمدش از نفت هم بیشتر بود با همین وضعیت آبی که داریم. توجه دارید؟ ولی چرا الان هی میزنن تو سر کشاورزی آقا آب نیست، نباید ما خیلی رو کشاورزی سرمایه گذار کنیم؟ اخیراً تحقیقات محققان نشون داده وضعیت آب الان ما با 100 سال، با 200 سال، با 500 سال پیش هیچ فرقی نکرده. یعنی اینطور نیست که خیال کنیم الان مثلا خوشتالیه قبل. نه، ما وضعیت مدیریت عرض کنم خدمت شما صد سازی و امثال ذلک به آب آسیب زده، نه اینکه بارندگی الان کمتر از مثلا فرض کنید 100 سال پیشه، 200 سال پیشه. وقت امام با کمک اون بخش اطلاعات بخش اول و دوم و عقلانیت مسلمانانی که دورش بودن، همون جوانای انقلابی، نشستن به ساخت سپاه رسیدن. به ساخت بسیج رسیدن، به ساخت جهاد سازندگی رسیدن. امام فقیه بود این کار رو کرد. حس کردم واقعا اگر من یه امکاناتی داشتم یه عده از محققین رو می‌نشوندم فقط بشینن درباره ساختارهایی که وجود داشته، یعنی ساختارهایی که فقها ساخته اند در طول تاریخ فقه، اینا رو شناسایی کنیم. هی نگیم کار فقیه، عرض کنم اولا میگم فقیه کارش موضوع شناسی نیست، فقط حکمه. خب چطور میشه بدون شناخت موضوع حکم بیان کنه؟ یا یه وقت میگن نه کار فقیه این نیست که نهادسازی و ساختار سازی کنه. خب ببینیم انجام دادن دیگه. این مثال هست که من خدمتتون عرض کردم. اینم قسم دوم. پس قسم اول شناخت موضوعات محقق با روش اشتغال، قسم سوم. قسم دوم شناخت موضوعات بایسته با روش اجتهاد، قسم چهارم. و قسم سوم عبارت است از کشف احکام شرعی که کار اصلی فقیه اینه. حالا چه بگید احکام تکلیفی و احکام وضعی، چه احکام اولی و ثانوی و سایر تقسیماتی که برای احکام است، یا بگید احکام رفتاری، اجتماعی، راهبردی، ساختاری. کشف احکام این با چه روشی انجام میشه؟ بگید روش اجتهاد قسم اول و دوم. روش اجتهاد قسم اول همین اصول فقه، قواعد فقهیه، این دوتا اصول فقه و قواعد فقهیه، کشف اینها و کاردستشون بر مسئله خاص، موضوع خاص. و عرض کنم خدمتشون مبادی که ما رو به این اصول فقه و قواعد فقهیه میرسونه، مثل مباحث الفاظ یا قواعدی که مربوط به سند دلیل هست، مثل علم رجال، مثلا تو روایه سهل بن زیاد که مختلفون فیه بپذیریم یا نه، محمد بن سنان که مختلفون فیه بپذیریم یا نه، آیه عدت من اصحابنا شیخ مرحوم کلینی معتبر هستن یا نیستن، آیا مشایخ سلاس لا یرمون لا یرسلون الا عن ثقه رو بپذیریم یا نه، اجماع اصحاب اجماع رو در هر یک از این طبقاتی که هستن آیا اگر در روایت دارن روایتش رو بپذیریم یا راویش رو بپذیریم یا خودش رو فقط بپذیریم یا خودش رو مرویان عنش رو بپذیریم. اینو قواعد رجالیه در علم رجال یا در علم درایه که حدیث شناسیش و تراجم هم که شخصیت شناسی. اینا مبادیست که کمک میکنه. یعنی ما یه علومی داریم مثل تراجم که شخصیت شناسی است، رجال که محدث شناسی است، درایه که حدیث شناسی است، اینها تو بخش سند، تو بخش دلالت، مباحث الفاظ و امثال ذالک که به ما کمک میکنه که قواعد اصولی رو مثل استصحاب و براءت و نمیدونم حجیت خبر واحد اینا رو به دست بیاریم و قواعد فقهی مثل قاعده زمان و ید و امثال ذالک رو، و با اینها بتونیم تطبیق بدیم برای مسئله خاصی مثل مثلا حلیت و حرمت معاملات بانکی. این اجتهاد قسم اوله. قسم دوم چی بود؟ اجتهاد قسم دوم این بود که ما از مکاتب جدید پرسش‌هایی را استخراج کنیم و عرضه کنیم به متن دینی و متن دینی استنتاج کنیم تا به جوابای جدیدتری برسیم. این هم اجتهاد قسم دوم بود. اجتهاد قسم اول و دوم به ما کمک میکنه که این احکام شرعی، رفتاری، اجتماعی، راهبردی و ساختاری رو بهتر درک بکنیم، احکامش رو کشف بکنیم و حکمش رو بیان بکنیم. این هم عرض کنم خدمتتون دسته سوم. پس ما در واقع با وقت همه این اجتهاد قسم اول، دوم، سوم و چهارم روش حکمی هم توش هست ها، یعنی حتما تو اینا از قیاس و استدلال استفاده میکنیم. حواستون باشه شما کفای مرم آخد رو ببینیم مملو و سخرا کبراست. فقه مرحوم محققلی زاوشرایی رو ببینید مملو از صغرا و کبراست. رویس حکمی هم به کار برده شده ولی حالا خیلی نیومدن روی این صغراست، این کبراست، این چه اینو چنانه. این از کنم خدمتتون هم یک مروری کردیم بحثای قبلی رو و هم این که یه دستبندی تقریبا نوعی از بحثای قبلی ارائه شد. حالا من برای اینکه این بحثی که تا حالا خدمتتون داشتم در یک مثالی پیاده بشه، به نظرم رسید خوبه یه مثالی که مربوط به نظام اجتماعی هست و کاربرد هم داره، همه هم الان باش درگیر هستیم در جامعه، این مثال از اون باب انتخاب بکنیم و اون مثال حزب هست. خیلی مثال زیاد میشه ولی حالا فعلا اگر برسیم حزب رو بحث بکنیم. قاعدتا در باب حزب دو تا کار باید انجام داد، یا به تعبیری سه تا کار باید انجام داد. یک کار این که اول باید ببینیم حزب موجود چیست، شناخت موضوع حزب با کدام روش، چون حزب محقق دیگه، با اجتهاد قسم سوم حزب رو بشناسیم. دوم شناخت حکم شرعی همین حزب با اجتهاد قسم اول و دوم. و سوم، حالا اگر این حزب انکشف کرد که حلال نیست، حرامه، آیا میتونیم یک ساختار اجتماعی به جای حزب از طریق شریعت کشف کنیم یا نه؟ یعنی شبیه همون جهاد سازندگی بیاییم یه چیزی شبیه حزب رو، چون حزب ساختار یه نهاده. نهادش چیه؟ نهادش احسن تا مشارکت سیاسی است. نهاد مشارکت سیاسی است. اولین سوال اینه آیا ما در اسلام مشارکت سیاسی داریم یا نداریم؟ آیا اسلام مشارکت سیاسی مردمی رو تایید میکنه یا نه؟ اگه کسی آمد گفت نه اصلا ما چیزی به نام مشارکت سیاسی مردم نداریم، اونطور که مثلا نهادی به نام تعلیم و تربیت داریم، نهادی به نام جهاد داریم، نهادی به نام امنیت داریم، نهادی به نام مشارکت سیاسی نداریم. خب دیگه نوبت نمیرسه به اینکه حالا یه ساختاری براش پیدا کنیم. ولی اگه پذیرفتیم که نهادی به نام مشارکت سیاسی داریم، از چه طریقی باید بفهمیم نهادی داریم یا نه؟ از طریق اجتهاد قسم اول و دوم. این که نهادی به نام مشارکت سیاسی داریم، اجتهاد قسم اول به ما، اول و دوم به ما میگه. یعنی بریم سراغ آیات، روایات، سیره امیرالمومنین، سیره نبی گرامی اسلام، ببینیم آیا پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم و ائمه اطهارالدین السلام که فعالیت قدرت سیاسی داشتن، یا ائمه دیگر هم که یه نوع فعالیت اجتماعی داشتن، آیا به مردم رو به بازی میگرفتن یا نه؟ به بازی معنای مثبتش مقصودمه، یعنی آیا مشارکت میدادن مردم رو یا نه؟ اینو فرض کنید ما از نهج البلاغه امیرالمومنین علیه السلام فهمیدیم که بله نهادی به نام مشارکت سیاسی داریم، فرض کنید این پذیرفته شده. حالا این مشارکت چه ساختاری باید داشته باشه؟ غربی و ساختار حزب رو به ما پیشنهاد دادن. اولا این حزب چیست؟ ثانیاً حکمش چیست؟ ثالثاً آیا از طریق اجتهاد قسم چهارم میتونیم بدیل حزب پیشنهاد بدیم یا نه؟ من این مطلبی از شهید بهشتی خدمت رو عرض کنم دیگه بحثمو تمام کنم، تکمیل بمونه برای جلسه بعد. حالا شاید خود همین
سه چهار جلسه وقت ما رو بگیره، چون حداقل یه جلسه من درباره حزب چیست باید برای شما صحبت بکنم تا خوب حزب رو بفهمیم. عرض کنم که تو مرحوم شهید بهشتی میدونید از بین علمای معاصر شاید بیش از دیگران درباره حزب سخن گفتن، چون حزب جمهوری اسلامی رو راه انداخته بودن، طبیعتا در این باب سخنان متعددی داشتن و بعد مجموع این سخنان و فرمایشات هم در یک کتاب چاپ شده. ایشون میفرمود، دفاع میکرد از حزب، میگفت حزب یعنی تشکلی که تشکل مردم نهاد، تشکل مردمی در فعالیت سیاسی اجتماعی لازمه و اگر حزب نباشد به جای حزب باند شکل پیدا میکنه، باند بازی جای حزب رو میگیره. و چون باند بازی خیلی خطرناکه و ضرر داره، چون در باند بازی ابهام هست، وضوح نیست، باندها مرامنامه ندارن، قدرت پیشبینی نسبت به اونا نیست، نمیدونیم چه تصمیم میخوان بگیرن، چه حرفی میخوان بزنن، لذا خیلی خطر داره برای جامعه. اما حزب مرامنامه داره، تعریف داره، آینده داره، معلومه چه تصمیم میخواد بگیره، معلومه چه مسیری میخواد بره، لذا راحت تر مردم میتونن در باش تصمیم بگیرن. بنابراین چون در دنیای زندگی میکنیم که حتما باید مشارکت مردمی باشد و این مشارکت از دو حال خارج نیست، یا حزب یا بانده، چون باند ضرر و زیانش خیلی زیاده، پس باید بریم سراغ حزب و حزب رو ترجیح بدیم، یعنی همین تشکل مردم نهادی که مرامنامه‌ای هم داره، میخوان فعالیت سیاسی انجام بدن. حالا ممکن این حزب دینی باشد یا غیر دینی، هر دو تا هم میتونن فعالیت داشته باشن، چون به هر حال بهتر از اینه تا اینکه باند به جای حزب بیاد فعالیت کنه که هیچ مرامنامه‌ای و تشکیلات تعریف شده ای نداره. لذا شهید بهشتی به شدت از طرفداران حزب بود به همین تبیینی و دلیلی که عرض کردم. البته بحث مفصلی داره، من خلاصه شو خدمتتون عرض کردم. حالا ان شاءالله بریم ببینیم موضوع حزب دقیقا چی هست. من یک کتابی 20 سال پیش 21 سال پیش نوشتم به نام جامعه مدنی و حاکمیت دینی، اونجا برای اولین بار در این مقاله از منظر فقه حزب رو بررسی کرده بودم، ولی یه بخشی از اون مقاله در چیستی حزبه، اصلا حزب در تفکر غربی چی هست، میتونید به اون مراجعه کنید. آن شروع جلسه بعد ما درباره موضوع حزب و چیستی موضوع حزب مطالبی عرض خواهیم کرد. صلی الله علی محمد و آل محمد. ببینید اجتهاد قسم اول و دومی که در همین، یعنی از طریق این دروس متعارف حوزوی خونده میشه، البته با تکمیلش، مثلا فرض کنید معمولا تو حوزه ها خب شاید خیلی به رجال بها ندن یا درایه بها، اینا باید کار بشه، مثلا فرض کنید باید تکلیف نقل به معنا روشن بشه. مثلا در اصول حجیت خبر واحد خونده میشه، اما حجیت خبر واحد در موضوعات چی؟ مثلا فرض کنید اگر وساقت یه راوی رو کلینی حجت دانست یا نجاشی حجت دانست، درست شیخ حجت دانسته، اینو ما یا بپذیریم یا نپذیریم، حجیت داره یا حجت نداره. خب یه سری بحث این شکلیست، باید تو حوزه تکمیل بشه. مثلا طبقات رجال خیلی مهمه، این عرض کنم خدمتتون مثلا 12 طبقه‌ای که هست، مجموع اینا ممکنه 140-150 تا 150-160 راوی باشه، اینا رو باید بشناسیم، توجه دید تکلیفمون نسبت به این ربات روشن کنیم، و الا وقت نتیجهش این میشه که همینطور روایتی رو میپذیریم یا نمیپذیریم. یا مثلا خیلی این که حالا بعضی ها میگن که این روایت اصلا دلالتش نشون میده کلام معصومه، یا یا مثلا ما عرضه میکنیم به قرآن. خب عرضه کنید به قرآن، اگر مخالف قرآن بود راحت ردش میکنم، خیلی وقت مخالف قرآن نیست اما نمیدونید موافقش هست یا نیست، توجه دارید، چون مثلا قرآن روزه رو واجب شمرده یا نماز رو، اما جزئیاتشو که بیان نکرده. آیا تکبیر، دست بستن، نماز خوندن جایز یا جایز نیست؟ کجای روایت میگه؟ یه روایت میگه جایزه، یه روایت میگه جایز نیست. شما کجا میفهمید که کدومش مطابق قرآن از کدومش نیست؟ توجه ده. حتما علم رجال لازم هست، حتما رجال، هم کلیات رجال رو باید بدانید، هم راوی شناسی رو باید بدانید، هم طبقات ربات رو باید بدانید. بعضی ربات هستن مشترک لفظی هن، بعضی ربات هستن مترادف هن، یعنی مثلا 5-6 تا اسم مال یه نفره، توجه. اینو باید حتما کار بکنید، علم رجال رو. خب حالا یا خدمت رو عرض کردم، مثلا حدیث شناسی، انواع اقسام احادیثی که تو علم درایه گفته میشه و طبقات رجال، طبقات رو هم معمولا تو علم درایه گاهی تو رجال هم بحث میکنن. خب اینا رو که آدم بداند، خب و بعد تطبیق هم بده تو مسائل نماز و روزه و حج و زکات و امثال ذلک، این اجتهاد قسم اول حاصل میشود. اجتهاد قسم دوم رو من به نظرم با کار کردن روی تفسیر المیزان و اینا قدرت اجتهاد قسم دوم بالا میره، چون مرحوم علامه این هنر رو داشته که قرآن رو با سوالهای جدید استنتاق کرده، توجه دارید. برای اجتهاد قسم سوم و قسم چهارم یه مؤلفه‌ای ما تو فقهمون داریم، اینا رو باید کار بکنید. مثلا بحث مقاصد هست، فقه که میگم یعنی فقه و روایات و منابع دینی مون. یکی بحث مقاصده، یکی بحث نظامه، توجه، حفظ نظام که تو فقه ما یکی دو بار هم دربارش اجمالا صحبتی کردیم. یکی بحث مصلحته، توجه دارید. یکی بحث عرفه، یکی بحث عقل. عقل درسته تو اصول فقه تحت عنوان ملازمات عقلیه بحث میشه، مثلا حسن خوب رو به عنوان مستقلات بحث میشه، غیر مستقلات هم مقدمه واجب از بحث ضد از امثال ذلک رو بحث میکنه، اما غیر از این هم یه بحث دیگه عقل داره. اینا اگر کار بشه در همین سنت و میراث گذشته ما وجود داره، اینا اگر کار بشه به نظرم شخص هم قدرت اجتهاد قسم سوم و چهارم رو هم پیدا میکنه. وقتی که برای اینکه این قدرت یه مقدار به کاربرد برسه، دیگه باید درگیر کنه این معلومات رو در مسائل اجتماعی، مثلا بیاد درگیرش کنه تو بحث حجاب در جامعه، بیاد درگیرش کنه تو بحث حزب، مثلا تو بحث مشارکت مردم، در بحث انتخابات، من مسائل مستحدثه فراوانی که ما الان باش مواجهیم. آیا مثلا فرض کنید آیه مونتسکیو اومده مثلا قوا رو تفکیک کرده به سه قسم، آیا این تفکیک قوا، خب ما نظریه ولایت فقیه رو به عنوان یک نظریه و یک ساختار از فقه در میاریم که در رأس باید ولی فقیه باشه، اما در ذیل ولی فقیه مثلا سه تا قوا باید باشه، دو تا باید باشه، چهار تا باشه، توجه ده. یا نه اصلا ولی فقیه زیر مجموعش اصلا وزارت خونه ها باشن، وقتی یه وزارت هم مثل وزارت قضایی باشه، مثلا وزارت دادگستری باشه، خود ولی فقیه رو مردم با مشارکت غیر مباشر انتخابش کردن، بعد ولی فقیه عرض کنم وزرا رو انتخاب میکنه. اصلا این ساختاری که الان ما داریم از بخشش از غرب گرفتیم، آیا با مبانی و اصول و احکام و مقاصد شریعت و عقلانیت اسلامی سازگاری داره یا نداره؟ مثلا من معتقدم این مجلس شورای فعلی این اصلا نمیتونه مقاصد شرعی رو در تقنین اینجا یعنی برنامه ریزی، چون شارع برنامه ریزی رو به عهده ما گذاشته، چون تقنین به معنای جعل احکام که کار بشر نیست، اما تقنین به معنای برنامه ریزی کار بشره، کارکرد مجلس شورا تقنین به معنای برنامه ریزی است. آیا این ساختار مجلس توان اینو داره؟ من به نظرم ندارم. یه مصاحبه من 3-4 ماه پیش با فارس داشتم، همین دیروز پریروز منتشرش کرد، درباره نقدا و آسیبایی که ما به شورای عالی انقلاب فرهنگی داشتیم. اونجا من اشاره کردم به مجلس شورا، که این ساختار مجلس شورا اصلا شورای تقنین به معنی برنامه‌ریزی نیست، لذا برنامه ناقص، از اون برم نظارت ضعیفی خواهد بود. این اشکال از آدما نیست که اگر اونا برن بیرون ما به جاشون بریم مشکل حله. ساختار ناکار آمدیست. من میگم شارع مقدس که احکامو بیان کرده، مقاصدو هم بیان کرده، آیا عقل ما حکم نمی کنه که ما یه ساختاری داشته باشیم که احکام در این ساختار بیان بشود، قانونی بشود؟ چون یه بحث دیگه تبدیل احکام به قانونه. این آیا نباید ما یه ساختاری داشته باشیم که این احکام به قانون تبدیل بشه و قانون همون کاربرد و مقاصد شریعت رو داشته باشه؟ اون ساختار چه ساختاری باید باشه؟ توجه دارید؟ به نظر من اگر حتما شرط لازم اینه که این فقه و اصول موجود در حوزه رو خوب کار کنید. توجه دارید؟ نه، کسی تسلطش به این فقه و اصول ضعیف باشه، به نظرم نمیتونه تو اجتهاد قسم دوم و سوم و چهارم هم توانایی داشته باشه.
به کنار تقریبه منظورم این بود، مثلا ببین آدم مثلا تو لمعه خیلی تو بحث تجارت و اقتصادش اینا، مثلا یا جمعا بین الحقین، آدم مثلا با یه فکری اگه بره سراغ لمعه میتونه نظام در بیاره، مثلا یه نظام اسلام اینه، مثلا ما دنبال حق، مثلا با این رسال نکاسی با این تفاصیل که شما میفهمه اینو چجوری بخونیم؟
بله، اگر همین، اگر این بحثا مثلا فرض کن ما مثلا برسیم حزب با مثال بزنیم، یا مثالای دیگه هم اگر عمری باشه بتونیم براتون بگیم، من فکر میکنم بله میتونه در فهمتون از مکاسب اثر بذاره، حتی در شهر لمعه که اولین کتاب فقهیست که میخونید، توجه دارید؟ ولی حتما کنار رسان مکاسب قواعد فقهیه هم بخونید. قواعد فقهیه هم از اون علومی است که خیلی کاربرد داره در این بحثا، ولی متاسفانه ما تو حوزه‌ها خیلی بهش توجهی نمی کنیم. مثل همون رجال و اینا که خدمت رو عرض کردم، مثلا حداقل این کتابی که برای جامعه مصطفی نوشته شده به عنوان قواعد فقهی که اونجا درس میدن، اینو تو سطح بخونید، بعدش تو درس خارج مثلا قواعد فقهی های بجنوردی و آیت‌الله مکارم شیرازی، اینا هم آیت‌الله فاضل لنکه، اینا قواعد فقهی دارن، اینا رو یه دور حتما کار بکنید. خیلی قواعد فقهی خیلی کاربرد داره. به نظرم می توانیم اونگونه که در اصول مصالح مرسله رو حجت نمیدانیم، اما قاعدت المصلحه رو بپذیریم. مقاصد الشریعه رو ما در فقه حجت نمیدانیم به درستی، اما میتونیم به عنوان یه قاعده بپذیریم. توجه، یه قاعده است که کاربرد داره در همین اجتهاد قسم 4. اول باید مجتهد قدرت استنباط رو پیدا بکنه. اگر قدرت استنباط و اجتهاد قسم اول رو پیدا نکنه، توجه دارید؟ یه مسئله معمولی رو مثلا فرض بکنید، آیا از نجاست مثلا خمر میتوان نتیجه گرفت نجاست صوب رو اندل اصابه؟ خب این مفهر فقیه. خب تو اگر کسی قدرت استنباط در اینو نداشته باشه، بعد چطور میخواد مثلا فرض کنید یه بحثی مثل مثلا ساختار مجلس یا حزب رو بتونه استنباط کنه؟ الان متاسفانه بعضی از طلبا هستن که فقهشون قوی نیست، مثلا علوم سیاسی خوندن، علوم سیاسی خوندن، تو دانشگاه هم خوندن، دکترای علوم سیاسی هم دارن، اطلاعات علوم سیاسیشون نسبتاً خوبه، اما فقهشون ضعیفه. بعد میان درباره فقه حزب کتاب می نویسن، میبینید واقعاً ضعیفه، یعنی اصلا خطاست، چون این قدرت فقهیش ضعیفه. توجه دارید؟ این راحت میاد مثلا یه مسئله، حالا من انشالله براتون میگم تو بحث همین حزب میگم بعضی چطور استنباط کردن، توجه دارید، حتی موضوع رو هم درست نشناختن، بعد میرن تو حکم از یه مبادی فقهی حکمی رو استنباط میکنن که اصلا غلطه، مثلا از سبق و رمایه استفاده کردن. حالا من برای تو بعد میگم مثلا سبق و رمایه اصلا نمیشه از استفاده کرد برای بحث حزب، توجه دارید، یا از باب نیابت، توجه دارید، اصلا یکی از بحث‌های خیلی مهم در فقه بحث نیابته که ما آیا در انجام احکام فقهیمون میتونیم نائب بگیریم، وظایف فقهیمون میتونیم نائب بگیریم،
میتونن نیاز به موضوع آدم درست بخونه یا نه، مثلا میگه اولا این نیازهای جهانی وجود داره، مثلا
نه اول باید اون اجتهاد قسم اول رو تسلط پیدا بکنه، بله بعدش در بخش‌های بعدی حتما باید موضوعی کار کنه، مثلا باید فقیه اقتصاد باشه دیگه، اینقدر بحثا گسترده است که نمیتونیم بگیم من هم در ممکنه آن مثلا در این مسئله مثل بانک استنباطی اجتهادی کرده، ولی فقیه اقتصاد نمیتونه بشه، فقیه اقتصاد خودش یک کار مفصلی است، توجه دارید، چه بسا مثلا حتی بر اساس این مسئله که امروز به صورت گسترده است کسی اصلا بشه فقیه مثلا وقف و بتونه تکلیف مسئله وقف رو به لحاظ حکومتی حل کنه، توجه دارید، آخ ولی فقیه مثلا در حکمایی که میده از این فقها هم البته کمک میگیره، ما صدا
در اجتهاد قسم سوم
میخواید موضوع رو بشناسید، اما در موضوع شناسی یه وقت موضوع محقق رو میخواید بشناسید، یه وقت موضوع محقق رو میخواید ارزیابی کنید. در شناخت موضوع محقق حتما باید پرسش هایی که عرضه می کنید بر موضوع از مکاتب خودش بگیرید، اما اگر خواستید ارزیابی کنید موضوع رو با پرسش‌های مکتب خودت که قبول کردید عرضه می‌کنید و ارزیابی شد.
این رفتی به اول دوم نداره؟ نمیره تو اول دوم؟ همون چهارم؟
نه، مکتبه رو از اجتهاد قسم اول دوم به دست آوردی. ولی بعد سوالایی که از مکتب پذیرفته خودتون می‌گیرید و عرضه می‌کنید به موضوع خارجی، این دیگه میشه اجتهاد قسم سوم. پس در موضوع شناخت موضوع محقق دو کار میکنید، یک شناخت موضوع محقق است، دو ارزیابی موضوع محققه، هر دوتا با اجتهاد قسم سومه. اما در اجتهاد قسم با اجتهاد قسم سوم وقتی موضوع محقق رو میخواید بشناسید، بعد سوالایی که با اون موضوع محقق عرضه میکنید از مکتب اون موضوع باشه که درست بشناسید، گرفتار تفسیر برعی نشید. اما اگر خواستید ارزیابی کنید سوال‌ها رو از مکتب پذیرفته خودت میگیری ارزیابی می‌کنی.
سلام
باش.
یه کتاب فرمودی که صحبت‌های شاید بشنوم به حزب جوای شده
با عنوان همین حزب مرام چیزه حزب بزنید میاد. بله.